ساعت 22 ده شب در تهران. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز یک شنبه 12 تیر ماه 1401 خورشیدی برابر است با 3 ژوئیه 2022 میلادی. من سپیده بهکام هستم، میزبان شما در این مجله به همراه همکارانم در تحریریه رادیو فردا. در این مجله برای شما مطالب و گزارش‌های متنوعی تهیه کردیم، اما اجازه بدید پیش از هر چیز همراه بشیم با همکارم فرهنگ قویمی و آخرین خبرها رو از فرهنگ بشنویم.
با درود فراوان، علی باقری کنی مذاکره کننده ارشد ایران در گفتگوهای احیای برجام روز یکشنبه اعلام کرد زمان و مکان بعدی مذاکرات هسته‌ای با طرف اروپایی در حال نهایی شدن است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا و به گفته علی باقری کنی، تماس با انریکه مورا نماینده ارشد اروپا در گفتگوهای اتمی برای تعیین زمان و مکان بعدی این مذاکرات ادامه دارد. این اظهارات در حالی است که در پی شکست مذاکرات غیر مستقیم هفته گذشته ایران و آمریکا در قطر، خبرگزاری بلومبرگ روز 10 تیر ماه گزارش داد که تلاش‌ها برای احیای برجام احتمالاً پس از سفر جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به خاورمیانه در اواسط ماه جاری میلادی از سر گرفته می‌شود. در ایران بازنشستگان تأمین اجتماعی امروز نیز تظاهرات اعتراضی خود را در شماری از شهرهای ایران پیگیری کردند. بنابر گزارش‌ها و تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، بازنشستگان تأمین اجتماعی در شهرهای عراق، اهواز، شوش، شوشتر، کرج و کرمانشاه راهپیمایی کرده و شعارهایی سر دادند. دور اخیر اعتراضات بازنشستگان که از تجمعات هفتگی به تظاهرات تقریبا روزانه تبدیل شده، از یک ماه پیش به دنبال عدم اجرای رأی شورای عالی کار برای افزایش 38% حقوق بازنشستگان آغاز شده است. روز گذشته نیز تظاهرات اعتراضی و راهپیمایی بازنشستگان در دست کم 14 شهر ایران گزارش شد. در خبر دیگر، علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران روز یکشنبه از صدور کیفرخواست پرونده فائزه هاشمی به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به مقدسات خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، دادستان تهران گفت به عنوان مدعی العموم پیگیر پرونده فائزه هاشمی بوده و افزود قرار جلب او به دادرسی صادر شده است. اظهارات چندی پیش فائزه هاشمی درباره پیامبر اسلام و همچنین در خصوص سپاه پاسداران که تنها راه بازگرداندن این نهاد نظامی به پادگان‌ها را باقی ماندن آن در فهرست تحریم‌ها خوانده بود، با واکنش تند جریان‌های نزدیک به حکومت روبرو شد. پس از آن سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی از ورود دستگاه قضایی به اظهارات فائزه هاشمی و تشکیل پرونده علیه او خبر داد. و در خبری دیگر، سفیر اوکراین در آنکارا روز یکشنبه اعلام کرد گمرک ترکیه به یک کشتی روسیه حامل غلات را که به گفته این مقام اوکراینی از سوی روسیه دزدیده شده توقیف کرده است. به گزارش رویترز، واسیل بوندنار در گفتگو با تلویزیون ملی اوکراین گفت که این کشتی در حال حاضر در ورودی یکی از بنادر از سوی مقامات گمرک ترکیه توقیف شده و قرار است روز دوشنبه بازرسان وضعیت این کشتی را تعیین کنند. مولود چاوشاغلو، وزیر خارجه ترکیه، هفته گذشته اعلام کرد کشورش در مورد ادعاهای مربوط به سرقت قلعه اوکراین از سوی روسیه تحقیق می‌کند و اجازه نخواهد داد این غلات وارد ترکیه شود. خانم سپیده،
سپاسگزارم فرهنگ قویمی و سپاس از شما که همراه ما هستید در مجله شبانگاهی رادیو فردا. اما چکیده ای از آنچه در این مجله خواهید شنید. سرانجام مذاکرات برجام چه خواهد بود؟ رئیس تیم مذاکره کننده ایران یکی از مخالفان جدی برجام در دولت پیشین بود. آیا این روی کرده او تأثیری بر شکست یا موفقیت مذاکرات خواهد داشت؟ دفاع از عملکرد حسین طائب پس از برکناری او از ریاست سازمان اطلاعات سپاه. خبرگزاری فارس میگوید عملکرد طائب در مقابله با جریان جاسوسی در دولت محمود احمدی نژاد ستودنی است. و بحران خشکسالی در اصفهان، مدیریت بحران استانداری اصفهان گفته به 300 روستا با تانکر آبرسانی می شود و 86% مساحت استان با بحران خشکسالی مواجه است. با ما همراه باشید تا درباره این مطالب و بیشتر از اینها بشنوید. انتشار خبرهای ضد و نقیض در مورد شکست یا موافقت مذاکرات برجام این روزها طرفای مذاکره کننده سرگرم آخرین تلاش‌ها برای رسیدن به نقطه پایانی این مذاکراتند. به دنبال ناکامی در این دور از مذاکرات در دوحه، روز جمعه دیپلمات‌های غربی گفتند تلاش‌ها برای احیای برجام احتمالاً پس از سفر جو بایدن به خاورمیانه در اواسط ماه ژوئیه از سر گرفته می شود. علی باقری کنی که رئیس تیم مذاکره کننده ایران در مذاکرات مربوط به احیای برجام و معاون سیاسی وزیر خارجه ایران است، همراه با سعید جلیلی از شاخص‌ترین منتقدان مذاکرات هسته‌ای در دولت روحانی بودند که در هر موقعیتی محتوای مذاکرات و توافق برجام را نقد می‌کردند. آیا این روی کرده آقای باقری کنی که برادر داماد رهبر جمهوری اسلامی نیز هست بر روند مذاکرات برجام تأثیر خواهد گذاشت؟ این سوال را از شایان سمیعی، کارشناس روابط بین الملل در آمریکا پرسیدم.
در مورد آقای باقری کنی بایستی عرض بکنم که بله، مخالفت‌های پیشین ایران که به صورت بسیار بارز و شاخص در مطبوعات مقالاتی بر علیه برجام می‌نوشتند و حتی یکی از دستیاران آقای سعید جلیلی بودند که با کلیت برجام، با نشست‌های برجامی و با روند کار و اون نتیجه‌ای که به دست آورد کاملا مخالف بودند و موقعی که ایشون رو به کار گماردند بر این معنا بود که ما نمیخواهیم برجام به نتیجه برسه، اما میخواهیم یک وجهه کافی هم به جهانیان نشون بدیم که ما مسئله رو جدی گرفتیم. تا الان هم میبینیم آقای باقری کنی توانمندی برای انجام این کار نداشته. مهمترین عضوش و عملش ایشون هم این هست که چون به زبان انگلیسی تسلط نداره، یا اگر هم میگه دارم ولی به خاطر عرف دیپلماتیک استفاده نمی کنم، یکی از نقصهای ایشون حساب میشه، چون روند مذاکرات رو کند میکنه و برداشت جامعه بین المللی از ایشون این هست که توانایی و اقتدار نداره.
آقای سمی، در سوی مقابل انتقادها مقامات یا رسانه‌های مثل کیهان و صبح صادق نشریه سپاه هستند که از عملکرد آقای باقری کنی دفاع می‌کنند، میگن که بانیان وضع موجود دولت قبلی و تیم مذاکره کننده قبلی هستند، یا شخصی مثل احمد علم‌الهدا امام جمعه مشهد او رو شخص متدین و نمازخونی میدونه که رأس هیئت مذاکره کننده است. این حمایت‌ها رو چطور میشه ارزیابی کرد؟
اینکه روزنامه کیهان یا صبح صادق یا افرادی مثل آقای علم‌الهدا از آقای باقری کنی و تیمشون حمایت میکنن چیز خارق‌العاده‌ای نیست، برای اینکه اینها باید از تیمی که خودشون به زور و با دغلبازی سر کار آوردن حمایت بکنن. ضمناً آقای علم‌الهدا وقتی که میاد عباراتی رو میگه که این تیم مذاکره کننده اگر نبود معلوم نبود کار انقلاب به کجا میکشه، مسلمه که ایشون فقط و فقط داره از یک نقطه نظری دفاع میکنه که در محافل بین المللی قابل دفاع نیست، چون جمهوری اسلامی از روی منطق صحبت نمیکنه. جمهوری اسلامی به فرض در مورد برجام میخواد صحبت بکنه ولی میگه سپاه پاسداران بایستی از لیست سازمانهای حامی تروریسم خارج بشه و میگه اون جاهایی رو هم که ما تا حالا به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی معرفی نکرده بودیم دیگه تحقیق و تفحص در مورد اونها هم بگذارید کنار. پس یعنی چی؟ یعنی با دوز و کلک، با دغلبازی میخوان مسئله رو به پیش ببرن و جامعه بین‌المللی هم این دست اینها رو خونده و اجازه نمیده.
البته الان که گفته شد بعد از اینکه برگشتن به مذاکرات در دوحه، مذاکرات غیر مستقیم رو از سر گرفتن، گفتن که جمهوری اسلامی از اون بحث حذف نام سپاه از لیست تروریستی کوتاه اومده و عقب نشینی کرده. دو روز بعد از مذاکرات بی‌نتیجه غیر مستقیم ایران و آمریکا در دوحه پایتخت قطر، روسیه اعلام کرد که علی باقری کنی روز جمعه 10 تیر در سفری از پیش اعلام نشده به مسکو رفته و از جمله با سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه و میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین دیدار داشته. سفری که وزارت خارجه جمهوری اسلامی درباره‌اش نه خبری منتشر کرده نه واکنشی داشته. ارزیابی شما چه هست از این سفر؟
اینکه آقای باقری کنی به مسکو رفتن بعد از مذاکرات دوحه جای شکی نداره که دستورالعملشون رو مقامات جمهوری اسلامی دارن از مسکو میگیرن، چون قبل از مذاکرات دوحه سفری از طرف روس‌ها به ایران انجام شده بود، وزیر خارجه ایران رفته بود اونجا و نشانگر این هست که کاملا دارن روند کاری رو از اونها میگیرن. این دیگه چیزی است که همین یکی دو روز پیش آقای علی مطهری معاون پیشین رئیس مجلس و نماینده مجلس اعلام کرد که این شرق‌گرایی جمهوری اسلامی و نظام به ضرر ماست، به خاطر اینکه اینها دارن مسائل رو دیکته شده از مسکو دریافت میکنن، در صورتی که ما اگر خودمون با اقتدار خودمون پیش بریم میتونیم به خاطر فروش نفت و گاز حتی از روسیه هم خیلی پیشی بگیریم، ولی روسیه به خاطر جنگی که با اوکراین شروع کرده میخواد جمهوری اسلامی رو تحت الحمایه خودش نگه داره تا بتونه ازش استفاده بهینه بکنه. پس میبینیم وقتی افراد درجه یک خود این نظام اذعان میکنن که این یک نوع شرق‌گرایی هست، دیگه جای شبهه‌ای نمیمونه که جمهوری اسلامی تمام امید و آرزوهای خودش رو به فرد شکست خورده‌ای مانند پوتین پیوند زده.
ایران روزانه میلیون ها دلار داره زیان این بازی اتمی رو میده که این سیستم دلش خواسته راه بندازه و مردم هم واقعا از جزئیات بی اطلاع هستن. خانواده هایی بودن که طلاق گرفتن، خودکشی کردن، شوهرانی که نتونستن پاسخ هزینه های زندگی رو بدن از خانه فراری شدن، زندگی هایی که نابود شده در این چند ساله به خاطر بالا پایین شدن ارزش پول. بعد جناب آقای علم الهدا می‌فرمایند که سرپرست تیم مذاکره کننده که رفته قطر نماز شب خوان است، به جای اینکه بیان فکر بکنن که بریم راه حلی پیدا کنیم با دنیا بتونیم تعامل بکنیم، دیپلماسی نیاز است تا این مشکلات رو حل بکنیم، چی میگیم چی میشنویم راه حلی پیدا کنیم، واسطه‌ای بتراشیم. ایشون جز افتخاراتش میدونه که فلانی نماز شب خوان است. آیا تا حالا فکر کردین که شما به این مردم مدیون هستید؟
به نظر من هر گونه سوال از رئیس جمهور و مجلس و قوه قضاییه اینا بی ربط تلف کردن وقته، چون همه اینا گماشتگان مقام رهبری هستن و طبق اوامر ایشون عمل میکنن. بنابراین باید مستقیما از خود مقام عظما سوال کرد که آقا جان، فرمانده قدر قدرت، نرخ تورم نسبت به پارسال 52% به بالا اعلام شده. به زبان فارسی اگه بخوایم بگیم، مردم 50% بیشتر از پارسال باید خرج کنن تا بتونن همون زنبیلشون و سبدشون و همون کالاهای پارسال بخرن. 10% به حقوق اضافه کردین، 40%ش از کجا بیاد؟ این چه منطقیست؟ شاید شما خوب سرتون میشستی میتونم وصل به عالم غیب، یه دفعه بگید امر الهی، خلاص کنید بره دیگه، که کسی جرات نکنه از خدا سوال کنه.
2042-02-21-12-21-13 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست. با ما تماس بگیرید و دیدگاهاتون رو با ما در میون بگذارید. همینطور شناسه ی @فردگرام در تلگرام هم راه دیگر ارتباط با ماست.
اما پس از برکناری حسین طائب از ریاست سازمان اطلاعات سپاه، خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران از عملکرد او در این سازمان دفاع کرد. این خبرگزاری همچنین عملکرد حسین طائب در مقابله با جریان جاسوسی در دولت محمود احمدی نژاد را ستود. بیشتر بشنوید از وحید پوراستاد.
خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز شنبه در مطلبی که در روزنامه جوان هم منتشر شده به تمجید از حسین طائب رئیس سابق سازمان اطلاعات سپاه پرداخت که اوایل تیرماه به صورت غیر منتظری از سمت خود برکنار شد. این خبرگزاری مدیریت حسین طائب در سازمان اطلاعات سپاه را در مواجهه بیبدیل او در آنچه که این روزنامه کنترل و مهار جریان انحرافی و ضد انقلاب داخلی و بیگانه می‌خواند دانسته و نوشته یکی از اقدامات او مقابله با یکی از خطرات جدی در دولت به ظاهر عدالت‌خواه احمدی نژاد بود که این خبرگزاری با اشاره به اینکه خطرناک‌ترین جریان سیاسی امنیتی تاریخ معاصر مورد ضربه قرار گرفت می‌نویسد یکی از مشکلات در آن دوره اقدامات پیچیده و خاص امنیتی برای رصد نفوذ شبکه‌ای انگلیسی آمریکایی به داخل دولت محمود احمدی نژاد بود. تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس:
احمدی نژاد در دور دوم ریاست جمهوری با آقای طائب به شدت درگیر شد و احمدی نژاد صد در صد این یه پیروزی برای احمدی نژاد، ولی یک واقعیتی هم هست. اتفاقا اینا بازم به نظر من درست غلط دادن، از همسر دکتر فاطمی نام بردن و در دوره احمدی نژاد نفوذ صورت گرفته. پس بازم یه نوع فرار به جلو. مسئله دیگر این آقایان حافظه تاریخیشون هم خوب نیست. آقای خامنه در هر حال هنوز حاضر نیست با احمدی نژاد برخورد کنه. مثلا مقایسه کنید با سرنوشت رئیس جمهور و نخست وزیر قبلی، هنوز آقای احمدی نژاد سخنرانیشو میکنه و هر گاهی موضعش هم میگیره. پس نشان میدهد که اطلاعاتی دارن از هم که فقط از گاهی میخوان آقای احمدی نژاد زیاد از حد حرف نزنه.
رسانه‌های سپاه پاسداران با طرح این سوال که چگونه در دولت احمدی نژاد نفوذ شبکه‌های جاسوسی خارجی اتفاق افتاد، بار دیگر به ماجرای ورود پریوش سطوت، همسر دکتر حسین فاطمی وزیر خارجه دولت مصدق، اشاره می‌کنند و می‌نویسند او به راحتی و با چراغ سبز محمود احمدی نژاد و مشائی وارد حوزه برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری برای دولت شد. با این وجود اسفندیار رحیم مشائی، معاون رئیس جمهور وقت، در یک فایل تصویری که در سال 1397 منتشر شد، اتهام جاسوسی، فساد اخلاقی امنیتی و همچنین سیاسی و اقتصادی را پروژه مشترک وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه دانست و گفت مدیر اصلی این پروژه حسین طائب مسئول سازمان اطلاعات سپاه بود. صدای اسفندیار رحیم مشائی:
ایشون از سال 84 دنبال این بود که آقای احمدی‌نژاد تو انتخابات نباشه. تلاش بسیار زیادی کرد که یه نفر دیگر رئیس جمهور بکنه، خب نشد. آقای احمدی‌نژاد که رئیس جمهور شد، اومد به عنوان نماینده جناح اصولگرا و فلان و اینها که بیاد وزیر اطلاعات بشه. خب آقای احمدی‌نژاد ایشون رو به عنوان وزیر اطلاعات صالح ندونست. دشمنی‌ها خیلی شدید شد. فاصله‌ها بسیار شد و طراحی‌ها انجام شد. دشمن قسم خورده شد. ایشون مدیر پروژه که ما بشیم جاسوس. در دولت دهم تلاش خیلی جدی و سازمان یافته انجام شد. مسئولان اطلاعاتی به روش‌های مختلفی دنبال این رفتن که پرونده جاسوسی برای ما درست کنن.
با وجود تمجید رسانه‌های وابسته به سپاه از نقش حسین طائب در برخورد با گروه‌هایی که آنها را نئوفرقانی‌ها، منافقین، افراد به ظاهر انقلابی، عدالت‌خواه، اصلاح طلب و جریان اعتدال خوانده، رسانه‌های احمدی نژاد بعد از برکناری حسین طائب بار دیگر سخنرانی محمود احمدی نژاد در شهریور ماه سال 1397 را بازنشر دادند که رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران را فردی بدون تعادل می‌خواند و می‌گوید کار او پرونده سازی است.
این آقای طائب که شده رئیس سازمان اطلاعات سپاه، ما با من از مخالف بودم با من رئیس جمهور، دم ایشون تعادل نداره، همه میدونن، آقای کشور همه میدونن این چه کار کرده. گفتم ایشون بیاد تمام روابط رو با هم میزنه، اصلا کارش پرونده سازی است. وزارت اطلاعات هم بود، انداختنش بیرون برای اینکه دو به هم زنی میکرد، بعد بردن حالا یه جا دیگه بهش اختیارات تام دادن بدون قانون.
محمود احمدی نژاد همچنین در سال گذشته گفته بود ارتباطات سیستماتیک عوامل به تعبیر او فاسد امنیتی با سرویس های جاسوسی خارجی به زودی برملا خواهد شد.
عوامل باند فاسد امنیتی که به زودی ارتباطات سیستماتیک اونها با سرویس های جاسوسی خارجی برملا خواهد شد، باید خودشون رو برای محاکمه آماده کنند.
با وجود تمجید رسانه‌های سپاه از نقش حسین طائب در سازمان اطلاعات سپاه، محمد علی ابتهی رئیس دفتر پیشین محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق نیز چند روز پیش در گفتگو با روزنامه نیویورک تایمز به نقایص ساختار امنیتی در داخل ایران اشاره کرد و آن را نیز در کنار عملیات اسرائیل از دلایل برکناری حسین طائب عنوان کرد. این سخنان شبیه به همان گفته‌های علی یونسی وزیر اطلاعات در دولت خاتمی در سال گذشته است که نسبت به نفوذ سازمان جاسوسی اسرائیل موساد در بخش‌های مختلف کشور ابراز نگرانی کرده بود و گفته بود مسئولان باید نگران جان خود باشند. صدای علی یونسی وزیر اطلاعات پیشین جمهوری اسلامی:
این 10 سال اخیر متاسفانه نفوذ موساد در بخش‌های مختلف کشور به حدی است که جا داره همه مسئولین جمهوری اسلامی نگران باشن برای جان خودش. متاسفانه سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی به جای این که اینها را شناسایی کنن به جان خودی‌ها افتادن.
جمهوری اسلامی در دوره ریاست حسین طائب در سازمان اطلاعات سپاه اگرچه با بسیاری از جریان‌های سیاسی داخل کشور و مقام‌های عالی رتبه پیشین برخورد امنیتی داشت، اما در کارنامه این سازمان به ریاست حسین طائب نیز باید به سرقت اسناد هسته‌ای و حمله به تأسیسات اتمی جمهوری اسلامی، لو رفتن اسناد محرمانه حکومت، سوء قصد به قاسم سلیمانی، محسن فخری‌زاده و علی صیاد خدایی و همچنین حذف فیزیکی عوامل سپاه و متخصصان هوا و فضا اشاره کرد.
گزارش وحید پوراستاد رو میشنیدید. با وجود مشکلات و بحران‌های مختلف از جمله بحران اقتصادی در ایران، مقام‌های جمهوری اسلامی هر روز محدودیت‌های بیشتری بر مردم اعمال می‌کنند. در این میان زنان در صدر ممنوعیت‌ها و محرومیت‌های تحمیلی از سوی حاکمیت قرار دارند. در این مورد گفتگوی داشتیم با حسین قاضیان، جامعه شناس مقیم آمریکا، و از او پرسیدیم چرا جمهوری اسلامی از همه سو بر مردم سخت میگیرد و فشار وارد میکند.
خب میدونید دیگه این فشار یه سابقه خیلی قدیمی داره و با عمر جمهوری اسلامی تقریبا همراه هست. منتها خب در این سالهای اخیر به ویژه در این سال جدید شاید بیشتر هم شده باشه. اون بنیان دیرپاش در واقع اون ایدئولوژی است که پشت سر این حکومت بوده، با هویت تاریخیش هم همراه، یعنی از پیش از انقلاب باش وجود داشته در رقابت با ایدئولوژی های چپ. به این معنی که اینها ایدئولوژیشون رو خواستن بگن که خیلی شاملتر و فراگیرتر از ایدئولوژی های چپه و از پیش از تولد انسان ها تا پس از مرگ اونها براشون برنامه و ایده داره که چطور زندگی کنن و حالا وقتی به حکومت میرسن باید اینو اجرا کنن. یعنی بگن ما این برنامه رو می‌خوایم چجوری اجرا کنیم که شما از پیش از تولد تا پس از مرگتون اون گونه ای باشه که ما فکر میکنیم درسته. خب این ایده رو خواستن در همه این سالها اجرا بکنن. در این سالهای اخیر انقدر این تخطی ها زیاد شده از اون ایده هایی که حکومت برای زندگی کردن مردم داره که مشروعیت و قدرت هم به خطر میفته. چرا؟ به دلیلی که حاکمان ما میگن ما به این دلیل حاکمی و به این دلیل میخوایم اسلام رو اجرا یا پیاده کنیم، چون مردم مسلمونن و خواهان اجرای اسلام هستن. اما اگه زندگی مردم نشون بده مردم انقدرها یا اون طورها که حکومت ادعا میکنه اسلام رو رعایت نمیکنن و به شیوه خودشون دارن زندگی میکنن، اون وقت این سوال پیش میاد که شما چرا باید حاکم باشید به نام اسلام و چرا باید بخواید اسلام رو پیاده بکنید اگه مردم به شیوه دیگری دارن زندگی میکنن. بنابراین این وضعیت گرچه به نظر فرهنگی میاد ولی یک خطر بسیار بالقوه برای مشروعیت و قدرت سیاسی داره. روی کار اومدن طالبان و یک دست شدن نسبی حکومت در دوره اخیر هم شاید اونها رو به هوس بیشتری انداخته تا این ماجرا رو با شدت و قدرت بیشتری اجرا.
آقای قاضیان، همونطور که شما هم یک گذری داشتین به تاریخچه ایدئولوژی جمهوری اسلامی در 14 دهه گذشته، جمهوری اسلامی میخواد زنان رو در این 14 دهه به حاشیه ببره، نه تنها در فضای حقیقی که حتی در فضای مجازی. این همه بودجه، این همه اعتبار، این همه نهاد و سازمانی که پول دریافت میکنن، پس چرا موفق نبودند؟
ببینید، وقتی موفقیم که هدفهایی که میخوایم انتخاب کنیم هدفهای ممکن و قابل وصولی باشه، اما اگر شما دنبال این نباشید که لزوما حد به هدفتون برسید، بلکه باید یه مناسکی رو اجرا کنید، این روحیه مناسک گرایی داشته باشید. به این مفهوم که مناسک یعنی کاری که شما انجام میدید برای اینکه اون کار انجام بدید. خود اون کار فی نفس مهمه، نه اینکه اون کار شما رو به یه هدفی برسونه، به یه جایی برسونه. مناسک وسیله نیستن. اینجا هم این روحیه وجود داره، یعنی یه کارهایی رو باید بکنن صرف نظر از اینکه اونها رو به مقاصدشون میرسونه یا نه. در واقع مکلفن به عمل، نه مکلف به نتیجه. این یه عامل بنیادی هست، اما ماجرا چیز دیگری هم هست. به این معنی که اولا خب وقتی این هدف ها ممکن هست که مردم یا اغلبشون اون جوری زندگی کنن که حکومت میخواد و بنابراین حکومت برای کنترل زندگی اونها خیلی مشکلی نداشته باشه. اگر هم اینطور نیست، لااقل مردم اطاعت پذیر باشن و اون جوری که حکومت میخواد اطاعت کنن و اجرا کنن. خب نیستن مردم. همه اینا رو هم اگر بذاریم کنار، وقتی اینا ممکن بود که شما منابع دیگری برای سازمان دادن به زندگی و سبک زندگی خودتون نداشته باشید، یعنی ارتباطاتتون قطع بشه، مثلا آمد نباشه با کشورهای دیگه ها و محصولات از کشورهای دیگه وارد نشه، یا اینکه شما به رسانه‌های جدید دسترسی نداشته باشید. خب اینا هم که در کار نیست، بنابراین منابع دیگر از اونها پیروی کنن و موافق اون چیزی نباشن که حکومت ازشون میخواد. همه اینا دست به دست هم داده و ما وضعیت امروز رو میبینیم که مردم به گونه‌ای زندگی میکنن که حکومت نمیپسنده و نمیخوان اونجوری زندگی کنن که حکومت میخواد، و بنابراین حکومت هم با قدرت نسبی که داره سعی میکنه زندگی مردم رو زخمی کنه، و این زخمی است که خب توی این سالها وجود داشته، هنوز هم وجود داره، بعضی روزها بیشتر میشه، بعضی روزها کمتر.
گفتگویی بود با حسین قاضیان، جامعه شناس مقیم آمریکا، درباره محدودیت‌ها و فشارهای روزافزون بر مردم ایران به ویژه زنان توسط حکومت جمهوری اسلامی. مدیریت بحران استانداری اصفهان میگوید 86% از مساحت این استان با بحران خشکسالی روبروست و به 300 روستا با تانکر آبرسانی میشود. تنش آبی ایران را در بر گرفته و به اصفهان محدود نمی شود. از سیستان و بلوچستان تا استانهای شمالی کشور درگیر این بحرانند. مهیار طهماسبی گزارش می دهد.
هنوز اولین ماه تابستان به نیمه نرسیده، اما هشدارهای خشکسالی و کم آبی در ایران یک به یک از چهره فاجعه پرده بر می دارند. 28 خرداد ماه حدود دو هفته پیش عتابک جعفری، مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب ایران، گفته بود بیش از 270 شهر ایران درگیر تنش آبی هستند.
ببینید، اگر ما برنامه ریزی نکنیم 300 شهر ممکنه 600 شهر هم بشه. چیزی که ما در شروع قبل از عید تقریبا برنامه ریزیمون برای تابستان داشتیم، به حدود 272 شهر داشتیم که حالت مشکل آبی داشتن.
حالا منصور شیشه فروش، مدیر کل بحران استانداری اصفهان، میگوید 86% مساحت این استان با خشکسالی مواجه است و به 300 روستای این استان با تانکر آبرسانی می شود. آبرسانی با تانکر که مدت هاست به عنوان راهکاری مقطعی در استانهای جنوبی اعمال می شود، حالا به استانهای شمالی هم تسری پیدا کرده. معاون امور عمرانی استاندار اردبیل از توسل به همین شیوه در 500 تا 600 روستای اردبیل خبر داده. علیرضا عباسی، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، هم با اشاره به کاهش بارندگی ها میگوید سیاست کلی جلوگیری از کمبود آب شرب است.
برای امسالی که شما حالا سوال فرمودید، میخوام بگم که ما با این به اصطلاح جایگزینی ها، مثلا حالا کشاورزی رو یکم کمترش کنیم، نمیدونم اونجا رو حقابه محیط زیستی شو رها نکنیم، مثلا امسال اینا صدمه میزنه، نه که نزنه. بالاخره ما وقتی عقابه مویزیسی رو راه نکردیم به مشکل میخوریم، ولی حالا تصمیم میشه که الان مشکل آب شرب اول مشکل ماست.
در حالی که استاندارد جهانی مصرف منابع آب تجدیدپذیر بین 40-45% است، در ایران بیش از 88% از منابع آب تجدیدپذیر برای شرب، صنعت و کشاورزی مصرف میشود که در این میان کشاورزی بیشترین سهم را دارد. آنطور که احد وظیفه رئیس مرکز ملی اقلیم سازمان هواشناسی میگوید، مصرف بی‌رویه این منابع حالا به بحران اصلی آبی کشور بدل شده و منجر به نابودی سرزمین خواهد شد.
وقتی آبی در اختیار نیست، خب کشاورزی هم آب نداره، چاهامون داره دبیش کم میشه، آباشون شورتر داره میشه. در واقع اگه با همین سرعت پیش بریم، شاید به یک دهه دو دهه نرسی که ما تعطیل کنیم بعضی از مناطق کشاورزی رو.
تنش آبی در استانهای مازندران و گیلان هم جدی شده و کشاورزان و شالیکاران را دچار مشکل کرده. راه حل مقامات استانی اما حفر چاه‌های بیشتر است و پمپاژ آب از منابع زیرزمینی. برداشت بی‌رویه از منابع آبی مدت هاست استان سیستان و بلوچستان را دچار بحران جدی کرده است، به طوری که علیرضا قاسمی، مدیر عامل آب و فاضلاب این استان، نسبت به افت شدید آبخوان‌های استان هشدار داده. مسئله‌ای که به گفته حمید رحمانی معاون دفتر توسعه نظام‌های فنی بهره برداری و دیسپچینگ برقابی در بسیاری از دشت‌های مرکزی و جنوبی ایران شاهد آن هستیم.
کسری مخزن سالانمون چیز حدود 5 میلیارد متر مکعب، به طور متوسط چیز حدود 90 سانتی متر ما افت سطح آب زیرزمینی رو داریم، در بعضی از دشت‌ها تا 3 متر هم این مقدار میرسه.
افت سطح آب‌های زیرزمینی حالا دشت‌های کشور را دچار بحران کرده. آنطور که مدیریت بحران استانداری اصفهان می‌گوید 27 دشت از 35 دشت این استان با بحران فرونشست روبرو هستند. بحرانی که به گفته حمید رحمانی ناشی از مصرف آب‌های زیرزمینی و افت سطح آنهاست.
الان اصفهان هم دچار همین مشکل شده، فرونشست کشیده شده به مناطق شهری. تنها عامل ایجاد فرونشست، شاید بگیم مهمترین عامل ایجاد فرونشست، افت سطح آب زیرزمینی.
به گفته کارشناسان فرونشست دشت‌های اصفهان زیرساخت‌های استراتژیک از جمله کارخانه‌های فولاد این استان را هم تهدید می‌کنند. کارخانه‌هایی که خود به علت آب بر بودن از دلایل اصلی شکل‌گیری بحران امروزند. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
در 130 روز جنگ روسیه علیه اوکراین خبرهای مختلفی از وضعیت شهر لیسیچانسک منتشر می شود. مقامات روس از تصرف کامل این شهر خبر دادند، اما کیف رسما این خبر را تایید نکرده است. آنا رایسکایا گزارش می دهد.
برخلاف سیور دونیتسک، نبردهای خیابانی در این شهر چندین هفته طول کشیده بود، شهر مجاور لیسیچانسک ظرف چند روز به دست روسیه افتاد. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد این شهر تحت کنترل نیروهای روس درآمده و تصاویر منتشر شده نظامیان روس را در مرکز لیسیچانسک نشان می‌دهد. خبرنگارانی که در محل حضور دارند نیز ورود نظامیان روس به لیسیچانسک را تایید کردند. اما ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش روزانه خود اشاره به وضعیت این شهر نکرده و الکسی ریستویچ، مشاور دفتر ریاست جمهوری اوکراین، خبر اشغال لیسیچانسک توسط نیروهای روس را تکذیب کرد، اما گفت این اتفاق ممکن است ظرف 1-2 روز آینده بیفتد. وادیم دنیسینکا، کارشناس مسائل بین الملل و مشاور وزیر کشور اوکراین، میگوید روسیه تمام توان نظامی خود را بر تصرف لیسیچانسک متمرکز کرده تا از پیروزی خود در استان لوهانسک خبر دهد.
روسیه از لحاظ شمار نیرو و تجهیزات نظامی برتری چشمگیری بر نظامیان اوکراینی در این منطقه دارد و به همین دلیل متاسفانه دفاع از لیسیچانسک عملا امکان پذیر نبود. مطمئنن روسیه طی چند روز آینده جشن بزرگی به مناسبت تحت کنترل درآوردن استان لوهانسک برپا خواهد کرد. به ویژه که بارها گفتند تصرف استان لوهانسک و استان دونتسک هدف مرحله دوم عملیات نظامیشان است. با تصرف لیسیچانسک درگیری‌های اصلی به خاک استان دونتسک کشیده می شود. اما دو دژ در این منطقه ایجاد شده، سلاویانسک و کراماتورسک، که تصرف آنها سریع و آسان نخواهد بود. جنگ فرسایشی ادامه دارد.
همزمان با ادامه درگیری‌ها در شرق، نبردهای سنگین و مشکباران شهرها در شمال و جنوب اوکراین شدت یافته. شب گذشته مجدداً خارکیف و میکولایف هدف حمله موشکی قرار گرفتند. همچنین نیروهای روس در تلاشند مناطقی که پیشتر در اطراف خارکیف آزاد شده بود را مجدداً اشغال کنند. اما در جنوب نظامیان اوکراینی راه‌های ارتباطی بین نظامیان روس در استان خرسون و کریمیه الحاقی را مسدود کردند و تدارک ضد حمله گسترده را می‌چینند. تحرکات چریکی در مناطق اشغال شده جنوب اوکراین نیز رو به افزایش است. در این حال روسیه به تدارک رفراندوم با هدف ایجاد بهانه حقوقی برای الحاق مناطق اشغال شده در شمال و جنوب و شرق اوکراین سرعت بخشیده. وادیم دنیسینکا، کارشناس مسائل بین الملل و مشاور وزیر کشور اوکراین، معتقد است الحاق کل سواحل دریای سیاه از اهداف اصلی کرملین است، نه تصرف دونباس.
روسیه میخواهد مناطق اشغال شده را به خاک خود الحاق و از آنجا برای تصرف میکولایف و اودسا اقدام کند. با تصرف کل سواحل دریای سیاه، روسیه نه تنها اقتصاد اوکراین را فلج و موقعیت خود را برای حملات مستمر به مرکز اوکراین تقویت می‌کند، بلکه در مسیر احیای امپراتوری و شبه اتحاد شوروی گام برمی‌دارد. ما نمی‌دانیم انگیزه و اهداف کرملین چیست، اما از اظهارات ولادیمیر پوتین پیداست یکی از دلایل اصلی وی برای شروع جنگ احیای هسته اصلی اتحاد شوروی است، به ویژه که امسال 100مین سالگرد تشکیل اتحاد شوروی سابق فرا می‌رسد. فشار پوتین بر لوکاشنکو برای مشارکت ارتش بلاروس در حمله مجدد به کیف در راستای دستیابی به همین هدف است. او هنوز از این طرح منصرف نشده.
ارتش اوکراین شب گذشته با استفاده از سامانه‌های موشکی آمریکایی هیمارس زاغه اسلحه در ملیتوپل، شهر اشغال شده که حدود 100 کیلومتر پشت خط مقدم است، را منفجر کرد. گزارش‌ها همچنین از چند انفجار در استان‌های روسیه، کورسک و بلگراد حکایت دارد. اعلام شده در نتیجه این حمله دست کم 5 غیر نظامی کشته شدند. مسکو کیف را متهم می‌کند. اوکراین هنوز واکنش نداشته. همزمان خبرنگاران تحقیقاتی CIT و اینسایدر معتقدند موشک‌های روسی هنگام حمله به خارکیف به شهر بلگراد در روسیه اصابت کرده. آنا رایسکا، رادیو فردا.
حدود 2 ماه پس از کشته شدن شیرین ابو عاقله، خبرنگار شبکه خبری الجزیره در کرانه باختری، اسرائیل میگوید گلوله‌ای که منجر به کشته شدن این خبرنگار شده را بررسی خواهد کرد. مقام‌های تشکیلات فلسطینی اعلام کردند این گلوله را به مقام‌های آمریکایی تحویل دادند به شرط اینکه اسرائیل به آن دسترسی نداشته باشد. این خبرنگار فلسطینی آمریکایی 21 اردیبهشت در میان عملیات نظامی ارتش اسرائیل با اصابت گلوله به سرش کشته شد. سازمان ملل سربازان اسرائیل را عامل شلیک او معرفی کردند، اما مقام‌های اسرائیل این گزارش را مغرضانه خواندند. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
صدای تیراندازی و بعد فریادهای تیم خبری شبکه الجزیره. لحظاتی بعد دوربین این شبکه خبری پیکر شیرین ابو عاقله، خبرنگار الجزیره، را بر روی زمین نشان می‌دهد. نزدیک به 2 ماه از کشته شدن این خبرنگار فلسطینی آمریکایی در جریان درگیری‌ها میان سربازان اسرائیلی و فلسطینی‌ها در کرانه غربی می‌گذرد، اما هنوز هیچ یک از طرف‌های درگیر مسئولیت شلیک به او را بر عهده نگرفتند. وزیر امور شهروندان مهاجر اسرائیل روز یکشنبه خبر داد که این کشور گلوله‌ای که به سر خانم ابو عاقله برخورد کرده را با حضور نمایندگان آمریکایی تجزیه و تحلیل خواهد کرد.
امیدوارم که ما نبوده باشیم. اگر معلوم شد ما شلیک کردیم، مسئولیتش را میپذیریم. ما نباید از تحقیقات بترسیم و از روز اول هم به دنبال تحقیقات بودیم. از آمریکایی‌ها دعوت کردیم که در تحقیقات شرکت کنند. ما به خبرنگاران شلیک نمی‌کنیم.
این تحقیقات پس از آن آغاز شده که مقام‌های فلسطینی گلوله شلیک شده به خبرنگار شبکه الجزیره را به نمایندگان آمریکا تحویل دادند، اما شرط گذاشتند که این گلوله به اسرائیلی‌ها داده نشود و تجزیه و تحلیل آن در سفارت آمریکا انجام گیرد. تشکیلات فلسطینی سربازان اسرائیلی را عامل شلیک به شیرین ابو عاقله معرفی کرده و نخست وزیر این تشکیلات هم درخواست مقام‌های اسرائیلی برای تحقیقات مشترک در این باره را رد کرده است.
نحن رفضنا التحقيق المشترك.
ما انجام تحقیقات مشترک رو رد کردیم، چون به اونهایی که تاریخ این مردم رو جعل میکنن و سرزمین مادری اونها رو میدزدن اطمینان نداریم. ما به همین دلیل حاضر نشدیم گلوله رو به اونها تحویل بدیم.
ارتش اسرائیل و نیروهای امنیتی این کشور در چند ماه گذشته عملیات گسترده‌ای را در کرانه غربی رود اردن برای بازداشت افراد مظنون به فعالیت در عملیات مسلحانه علیه اسرائیلی‌ها انجام دادند. اسرائیل پیشتر اعلام کرده بود که امکان دارد شیرین ابو عاقله بر اثر شلیک افراد مسلح فلسطینی یا کمانه کردن گلوله شلیک شده توسط سربازان اسرائیلی کشته شده باشد. تحقیقات کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در این باره اما اسرائیل را مسئول دانسته.
بر اساس همه اطلاعاتی که ما از ارتش اسرائیل و دادستانی فلسطینی‌ها جمع‌آوری کردیم، شلیکی که به کشته شدن شیرین ابوعاقله منجر شد و همکار او را زخمی کرد، از سوی نیروهای امنیتی اسرائیل بوده و نه از طرف فلسطینی‌های مسلح آنطور که اسرائیل ادعا می‌کند.
مقام های اسرائیل با رد این گزارش سازمان ملل آن را مغرضانه خواندند. شیرین ابوعاقله 51 ساله به مدت 15 سال خبرنگار الجزیره بود و برای سالها درگیری ها میان اسرائیل و فلسطینی ها را پوشش می داد. در سرزمین های فلسطینی او خبرنگار شناخته شده ای بود و فلسطینی ها گزارش های میدانی شیرین ابوعاقله را انعکاس صدای خود در برابر اسرائیل می دانستند.
گزارش سیاوش سعادتیان بود درباره تحقیقات و درباره کشته شدن شیرین ابوعاقله، خبرنگار شبکه خبری الجزیره در کرانه باختری. یک روزنامه سوئیسی اما در گزارشی تحلیلی با اشاره به دستگیری و بازداشت خودسرانه دو تابعیتی و گردشگران عادی در ایران، این اقدام را نمونه بارز گروگانگیری ارزیابی کرده. درباره این گزارش بیشتر بشنوید در گزارش شهرام میریان.
روزنامه نوی زوریشه چاپ سوئیس در آغاز گزارش تحلیلی خود می نویسد در پی دستگیری و بازداشت شماری از شهروندان دو تابعیتی ایرانی اروپایی در جمهوری اسلامی، کانادا، آمریکا و بریتانیا هم به شهروندانشان در سطحی بالا هشدار دادند به ایران سفر نکنند. این روزنامه سپس به عنوان نمونه به یکی از جاذبه‌های توریستی ایران، مسجد شیخ لطف‌الله در اصفهان اشاره کرده و افسوده این بنای تاریخی بدون شک یکی از زیباترین آثار معماری میان مراکش و مالزی است. ولی با این حال دولت کانادا به تازگی به شهروندانش اکیداً توصیه کرده به این مسجد آبی رنگ در میدان نقش جهان اصفهان سفر نکنند. دولت آمریکا هم اخیراً ضمن هشدار به شهروندانش از آنها خواست از رفتن به ایران خودداری کنند، چرا که خطر دستگیری و بازداشت خودسرانه آنها وجود دارد. این روزنامه سوئیسی در ادامه می‌افزاید به دنبال کانادا و آمریکا، استرالیا و بریتانیا نیز به شهروندان خود توصیه کردند به جمهوری اسلامی سفر نکنند. دلیل اصلی این همه هشدارها شمار بالای دو تابعیتی‌های ایرانی در جمهوری اسلامی است که به گفته این روزنامه به اتهام جاسوسی و دیگر اتهام‌های سنگین دستگیر و بازداشت شدند. نمونه تازه این گونه برخوردها یک زوج فرانسوی است که به اتهام بی‌ثبات کردن نظام جمهوری اسلامی در تهران دستگیر شدند. مقصود این روزنامه دو شهروند فرانسوی با نام‌های ژاک پری و سسیل کولر است که مسئول روابط خارجی اتحادیه معلمان فرانسه است. آن دو زمانی وارد تهران شدند که به گفته این روزنامه سوئیسی اعتصاب‌های کارگران صنعت نفت، کارمندان دولت و معلمان به دلیل وضعیت وخیم و اسفناک اقتصادی در شهرهای ایران تداوم داشت. از این رو دستگاه‌های مسئول جمهوری اسلامی این زوج فرانسوی را به ارتباط گیری با فعالان کارگران و معلمان متهم کردند. این روزنامه سوئیسی در ادامه از یک شهروند فرانسوی دیگر مقصود بنجامین بریر یاد کرده که هنگام پراندن یک پهباد کوچک برای عکس برداری در نزدیکی مرز ایران و ترکمنستان به جرم جاسوسی به تازگی به 8 سال و 8 ماه زندان محکوم شده. فریبا عادل‌خواه، پژوهشگر مرکز مطالعات علوم سیاسی پاریس، هم یک شهروند دو تابعیتی ایرانی فرانسوی است که در هنگام بازگشت به ایران در خرداد 98 او هم به اتهام جاسوسی به 6 سال زندان محکوم شده. این روزنامه سوئیسی سپس از دو قربانی دیگر هم یاد کرده که اولی احمد رضا جلالی دو تابعیتی ایرانی سوئدی است که به جرم جاسوسی به اعدام و دیگری ناهید تقوی آرشیتکت 67 ساله دو تابعیتی ایرانی آلمانی است که به 10 سال زندان محکوم شدند. این گونه برخورد با دوتابعیتی ها را این روزنامه سوئیسی دیپلماسی گروگانگیری جمهوری اسلامی نامیده که پیامد چنین سیاستی همزمان اثری منفی نیز بر صنعت گردشگری و جذب توریسم در ایران بر جا می‌گذارد. شهرام میریان، رادیو فردا.
خبرهای بیشتر رو همیشه در وبسایت ما هم میتونید دنبال بکنید. radiofarda.com آدرس وبسایت ماست. اگر اهل شبکه‌های اجتماعی هم هستید که میتونید رادیو فردا رو در توییتر، اینستاگرام و فیسبوک دنبال بکنید و پیگیر خبرها باشید، به شکل لحظه به لحظه و با کاربران دیگر هم در ارتباط باشید. مجله شبانگاهی رادیو فردا در همین جا به پایان میرسه. از همراهی شما سپاسگزارم.